بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره قصص داستان قارون رو نقل میکنه. من نمیخوام وارد اون داستان بشم. یک عبارتی در این داستان هست که برداشت‌های غلطی گاهی از این عبارت در فضاهای بیرون میشه. داستان این است که ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اولی القوة. خداوند فرمود این از قوم موسی بود و ما بهش انقدر دادیم که کلیداش باید یه عده قوی هیکل قدرتمندی کلیداش رو هم میکردن، یعنی انقدر دارایی هاش زیاد بود. ولی خب این فبقا علیهم، بقیه بر اونها کرد. از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. بهش گفتن ها خیلی خوش نباشه، یعنی قدداری فکر نکن مثلا خیلی خوبه، خوش نباشه انقدر. بعد اینجا ببینید این املا، حالا من اون چی که میخواستم بگم اون مهمه اینه، اینها این کلامیست که قومش یعنی قوم موسی به قارون دارن میگن. یعنی لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا. اینا میگن که اون چه که خدا بهت داده ابتغ الدار الاخره، باش دنبال این باش که آخرت تو درست کنی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب تو از دنیا فراموش نکن. و احسن کما احسن الله الیک، احسان کن به دیگرانم بده که برای آخرتت به درد میخوره، همش فکر خودت نباش، همطور که خدا به تو داده. ولا تبغ الفساد ان الله لا يحب المفسدين. خب توی این عبارت به نظر من مضمون این لا تنس نصیبك من الدنيا کاملا روشنه. اینا میخوان بگن ببین تو سهم خودتو از دنیا فراموش نکن که بالاخره میمیری، اینا واسه تو دنیا نمیمونه، پس تو وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، احسن کما احسن الله الیک. یعنی شما قبل و بعد این عبارت رو ببینید، پس این لا تنس نصیبک من الدنیا نمیخواد بگه بچسب به دنیا، برو دنبال دنیا، عبارت اینا این نبوده. عبارت اینا اینه که بالاخره نصیب تو از دنیا بفهم که اینجوری نیست که تو بتونی همین ثروت رو با خودت ببری، نصیبت از دنیا یه چیز محدودیه. لا تنس نصیبک من الدنیا، چی؟
یعنی از اون تو شما که اون اعمالی که باید از دنیا برای آخرت انجام بدید، اون دنیا منظور آخرت ای رو فراموش
نکن. نه اون وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره اینو داره میگه. همیشه ببینید این عبارت قوم موساستا، این حالا عبارتی نیست که خدا بگه به پیغمبرش تو بگو. ولی خب بعضی ها به این نکته‌ای که میخواستم عرض کنم، یه نکته کلیست، یک عبارت قرآنی یا یک عبارت روایی رو از اون متنی که توی اون متن این عبارت آمده در میارم بیرون و بعد این رو بدون این که قبل و بعد و فضایی که توی این سخن بوده هم در نظر همینجوری با این عبارت میخوان یه مطلبی رو بیان کنن. مثلا این لا تنس نصیبک من الدنیا رو خب من خیلی سال پیش در یک جایی در یک مجموعهی به عنوان استدلال بر این میآوردن که خداوند تشویق کرده به این که ما بریم دنبال دنیا، بریم دنبال این که ثروت بیان جمع کنیم، ثروت تولید کنیم، ثروت جمع کنیم، این دنبال دنیا بریم، همین حالا به معنای این لا تنس نصیب که من دنیا، عرض کردم اولا عبارت خدا نیست، خدای وقت میگه قل ناس قل الذین آمنو قل که لا تنس، این عبارت خود خداست، این عبارت نقل قوم موساست. پس اون مطالبی که فرعون هم به موسی گفت که همه اینا بی ربطه، یا اونایی که کفار میگفتن اساطیر الاولین حجته، یعنی همه این قصه‌های انبیا اساطیر الاولینه، نه و این رد نشده، بعد مقصودشون اینه، من میدونم مقصودشون اینه که خداوند تبارک به تعالی این عبارت رو که این قوم موسی گفتن تایید کرده، بله این درسته، یعنی اینجا رد نکرده، دنبالش هم آیات بعدی مؤید همینه. فوقش این به عبارت نقل قول قوم موسی است، نه عبارت خداوند تبارک به تعالی مستقیم. و ثانیاً عرض کردم توی این متن که نگاه بکنی پیداست اینا نمیخواستن به قارون بگن برو دنبال دنیا، خودش که میدوید دیگه، اینا رو نیاز نداشت که، اون که خودش رفته بود دیگه، چی اینا خود تشویقش کنن که قارون بره دنبال دنیا؟ خب اون که خودش میدوید دیگه، نیاز به تشویق اینا نداشت که. گفتش که اون به شیطان گفت که منو چجوری گمراه میکنی؟ گفت تو که نیاز به گمراه کردن نداری، تو خودت داری میدوید، نیاز نداری کسی گمراهت کنه، تو خودت در گمراهی در حال دویدنی. این هم که نیاز نداره که اینا بهش بگن آقا یه وقت هست یه کسی مثلا به اهل دنیا نیست، کار نمی کنه، دنبال جمع‌آوری مال نیست، اونجا بهش میگن آقا بیا برو. یه وقت اینه که انقدر پول جمع کرده که ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه اول القوه، کلیداشو باید یه جماعت زورمندی بتونن بکشن، اینقدر پول جمع که. بعد اینا بهش بگن لا تنس نصیبک من الدنیا، برو دنبال دنیا، برو دنبال ثروت بیشتر. اینا اینو میخواستن بگن، این که مقصود نیست، قطعا پیداست دیگه. اینا دارن اینو میگن که بابا نصیب تو از دنیا فراموش نکن، تو نمیتونی اینا رو با خودت ببری یا. پس همین الان که هستی قبل از این که برسه به بعدیا که معلوم نیست چه کار خواهن که، الان که هستی احسن کما احسن الله الیک، احسان کن به این اون بده که خدا ثواب بده به دقلن و بتونی تو اون دنیا بهره ببری. که حالا دنباله داستان ما کار نداریم که میگه انما اوتی توه علا علم اندی، خودم از خودم زحمت کشیدم، خودم مال خودم بچه این قول تا آقای قربانی ببینید، نه یه وقت از خدا ابتداعا میگه این یه بحثه، یه وقت تایید میکنه، اونجایی که خدا ابتداعا میگه یعنی تشویق داره میکنه، تأکید داره میکنه، این فرق داره با اینکه یه حرفی اون میزنه، خدا میگه بله خب اینم به حال نکته ایست، اینم هست، بله این با هم فرق میکنه، مرتبه توجه فرق میکنه. از طرفی عرض کردم لا تنس نصیب که من دنیا معناش این نیست که این آقایون میگن یعنی برو دنبال دنیا، این اصلا معناش این نیست، یعنی اتفاقا زیاد دنیایی نباش، اصلا عکس این معناست. یعنی دنیایی نباش، نه این که برو دنبال دنیا، بچسب به دنیا، چون حالا بعضی هر چی که میخوان خودشون انجام بدن دنبال یه آیه میگردن یه شباهتی به این داشته باشه، برای این از آیه این نوع تفسیرها همون تفسیریه که بهش میگن تفسیر به رأی، مصداق بارز تفسیر به رأی اینه که آدم یه معنایی تو ذهن خودش هست، میره دنبال یه چیزی میگرده ببینه اینم میتونه پیدا کنه که اینم مؤیدش باشه. بعضی از این چیزایی که میگن اینجوریه دیگه. حالا اون یه بحث دیگه هست، نمیگیم که مطلق ثروت داشتن بده، که من این نمیخوام بگم، این طرفشو نگفتم، میخوام بگم لا تنس نصیبک من الدنیا معناش این نیست که تشویق به ثروت اندوزی باشه، من فقط اینو میخوام بگم، نمیخوام بگم حالا ثروت خوبه بده، اصلا فعلا به این کار ندارم، نکته ای که میخواستم عرض کنم شهید شد فکر کنم، اصلش از بین رفت اصلا، که من میخواستم این رو بگم که یک عبارت قرآنی رو اگر میخوایم معنا کنیم باید تو کانتکست اون عبارت با توجه به این که این عبارت تو چه فضایی گفته شده تفسیر کنیم، اگه بیرون بیاریم همینجوری بهش نگاه کنیم، خب خیلی چیزا در میاد از توش که اصلا ممکنه مورد نظر آیه نبوده. اصل مطلب من این بود، حالا فعلا بحثم مثلا گفتم راجع به قارون و تاریخ قارون و کی متولد شده، کی از دنیا رفته، ثروتش چقدر بوده، خمسشو به کدوم مرجع داده، این مثلا به اینا کار نداشتم که حالا ثروت اندوزی خوب بوده بد بوده، من این کار ندارم فعلا. بگذاریم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هفتم، همونطوری که جلسات گذشته عرض کردیم، مطالب مختلفی را حضرت امام فرمودند که عمدتاً بر اساس قواعدی است که در باب اجاره وجود داره. مطلب اول این بود که یجب فی الاجارت تعیین نوع الحج، که ما گفتیم این بحث مستقلی است از بحثایی که بعدش آمده، و توضیح دادیم که اجاره اگر فرد مبهم باشه همونطوری که آقای خویی فرمودند باطله، اما اگر نه بر جامع باشه صحیحه. بعد حضرت امام فرمودن که بر اجیر جایز نیست که از اون نوعی که بر او تعیین شده عدول کنه، ولو اینکه به فرد افضل عدول کنه. عرض کردیم طبق قواعد باب اجاره همینه که جایز نیست عدول کنه، حتی در صورتی که یقین داره که طرف راضی نیست، که نمیتونه قطعا، حتی اگر یقین داره که راضیه ولی ابراز نکرده، ما گفتیم بنابر احتیاط اینجا هم نمیتونه عدول کنه. تا وقتی اون اذن نداده نمیتونه عدول کنه. خب این گفتیم بنابر قواعد. در مقابل این قواعد گفتیم یک روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اون روایت فتوا داده که جایز است عدول. اون روایت رو جلسه گذشته خوندیم و گفتیم که در مقابل اون روایت یک روایت دیگری است که خلاف اون روایت رو بیان میکنه، که حالا بحث شده که آیا این دو روایت با هم معارضن، قابل جمعند، یا اصلا تعارضی ندارند، که مسائلی بود که جلسه گذشته اشاره کردیم. اما اون روایتی که مرحوم شیخ بهش فتوا داده این صحیحه ابو بصیره که از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها حجتا مفرده. بعد سوال میکنه فیجوز له یعنی نائب ان یتمتع بالعمره الى الحج، حضرت فرمودن نعم انما خالف الى الفضل. عرض کردیم جلسه گذشته این روایت اولا متنش ناظر به حکم تکلیفی نائبه، اما با توجه به نوع سوال و نوع جواب و به تعبیری اطلاق مقامی که در این روایت شکل میگیره، معنای این روایت اینه که اگر یه همچین کاری رو کرد نائب، مجزیست برای منوبر و مجزیست برای نائب. نائب نیاز نیست دوباره بره یه بار دیگه این عمل رو انجام بده به شکلی که در قرارداد اومده، و منوبعاً هم لازم نیست دوباره یکی دیگر نائب بگیره بره حج افراد براش انجام بده. در مقابل این روایت، اون روایتی بود که حسن ابن محبوب عن علی نقل کرد که آقای خویی اصرار دارن که این علی، علی ابن رعاب است و اصلا معصوم نیست و این روایت نیست و فتوای علی ابن رعابه، بنابراین اصلا تعارض نداره. خب ما بگیم آقا حسن ابن محبوب یا بقیهی که از او نقل کردن نمیان فتوای او رو نقل کنن، این حتما علی، علی ابن ابی طالب بوده. خب اگر این باشه، این علی ابن ابی طالب تا حسن ابن محبوب فاصله انقدر زیاده که چندین واسطه حذف شده داره، از اون جهت ضعیف. متن روایت این بود فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها حجتا مفرده، شبیه اون سؤال. حضرت بر مقابل فرمودن لیس له ان یتمتع بالعمره الی الحج لا یخالف صاحب الدراهم، حق نداره که این کارو بکنه، نباید با صاحب دراهم مخالف. مرحوم سید بین این دو روایت جمع کردن، فرمودن این که حضرت اینجا فرمود لا یخالف صاحب دراهم قرینه بر اینه که اینجا صاحب دراهم راضی نیست. اونجا که حضرت فرمودن نعم یعنی اشکال نداره، معناش اینه که صاحب دراهم راضیه. بله بله، ایشون اصلا کاری به اذن نداره، رضا. مرحوم آقای خویی خب میگن اون روایت حالا یا از باب اینکه اون علی ابن رعاب هست حجت نیست چون فتوای فقیه میشه نه قول معصوم، یا از این باب که بین حسن ابن محبوب و علی ابن ابی طالب واسطه ها معلوم نیست حجت نیست. خب این روایت رو میذارن کنار، ما میمونیم و روایت اول. ایشون میفرمان در روایت اول یک قرینه‌ای وجود داره که مقصود در فرض رضایت جناب منوب عنه. اون قرینه چیه؟ از کجای این روایت معلومه که منوب عنه راضی بوده به این که این تمتع انجام بده به جای افراد؟ بله آقای خویی میفرماد اینجوری استدلال میکنن ایشون، فرمان حضرت فرمود انما خالف الالفضل. این انما خالف الالفضل، حالا یا تعبیر روایات دیگه خالفهو یا خالفهو الالفضل والخیر، مرحوم آقای خویی میفرماد این در مقام تعلیله. این که حضرت در مقام تعلیل علتش این که چرا جایزه رو میفرمان انما خالف الالفضل، به خاطر این که این به چیزی که افضل بوده تبدیلش کرده. نه ایشون اینجوری معنا میکنه. اون وقت آقای خویی میفرمان خب قاعدتا هر کسی راضی است به این که اون کاری رو که براش قرار داد بسته فرد بالاتر و بهترش انجام بشه. همون مثالی که ما گفتیم که مثلا من قرار داد بستم با یه قیمتی کاشی درجه دوی ایرانی اینجا مصرف کنم، اون یارو بیاد کاشی درجه یک خارجی مصرف کنه، به هر کی بگی میگه خب خیلی خوبه دیگه، خوش به حالت، ای کاش ما این چی کجاست، آدرس بده ما هم بریم با این قرارداد ببندیم. خب همه میگن به 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 عجب آدم خوبی، خب همه راضی هستند از خداشونه که قرارداد ببندی برای یه چیز پایین به نرخ پایین، یه چیز بالاتر به نرخ گرونتر رو بدون اینکه از شما پولشو بگیرم بده. آقای خویی هم به همین استدلال میکنه، فرمود این که حضرت فرمود انما خالف الالفضل، حضرت میخواد اینو بفرما که اینجا معلومه که اون طرف راضیه، پس نیاز نداریم به اون قرین روایت دیگه تا بیایم جمع کنیم اونجوری که سید گفت. نه جمع نیاز نداره، خودش اصلا داره میگه که این به اصطلاح عدول در جایی جایز است که منوبعن راضی، اون مستأجر، حالا منوبعن کار نداره، مستأجر اون کسی که اجیر کرده راضی باشه. خب راضی بوده دیگه، خالف الالفضل بود. بعدشون میگه خب این که این بابا راضی باشه به این که به جای افراد براش تمتع انجام بدی، معلوم میشه که وظیفش خصوص افراد نبوده، ولی خب اگر وظیفش خصوص افراد بود که راضی نبود هیچ وقت، چون به دردش نمیخورد که، به دردش نمیخورد که. ایشون اینجوری در واقع استدلال میکنه. ببینید این استدلال شیخ اون وقت اصلا یه جور دیگه میفهمه روایتها. شیخ طوسی رضوان الله علیه میگه نه آقا، اینجا حضرت داره یک اعمال تعبدی میکنه، میگه کسی که وظیفش یعنی اجیری که وظیفش افراده، میتواند به جای اون فرد افضل که تمتع انجام بده، که شیخ فتواش همینه، میگه عدول به افضل جایزه. خوش آقای خویی میگه این عدول در جای جایزه که اون افضل هم بتواند مجزی باشه برای بنوبعن، و این یا باید مستحبی باشه یا مثلا با جایی باشه که این آدم هر دوتا شکل براش متصور باشه یا نظر مطلق باشه، یا از اون چیزا باید باشه. اما اگه تعین داشته باشه نه، این نمیشه. خب این همه این بحث ها بر اساس یه پیشفرضیه، دقت کنید. و اون پیشفرض اینه که مادامی که اجیر به اون چه که برای اون نائب شده عمل نکرده، ذمه منوبعن بری نمیشود. یعنی اون مسئله قبلی، اون مسلم الان اینجا هستا برای آقایو، که وقتی یک شخصی وظیفش افراده، مثلا یکی مرده وظیفش افراد بوده، یا یک زندهی که الان نمیتونه بره حج وظیفش افراده، این آدم وقتی نایب میگیره، وقتی ذمه‌اش بری میشه، حالا اون مرده یا زنده، چه نایب یک حج افراد انجام بده. رو این مبنایی ندارن میگن. خب بر اساس این مبنا نایب اگر اینو تبدیل بکنه به تمتع، ذمه اون طرف بری نمیشه. به همین دلیل مرحوم آقای خویی در ذیل فرمایش مرحوم سید که شبیه عبارت حضرت امام داره در عروه، که اگر طرف تعین داره برش، اونجا رضایت او فایده نداره، عبارت سید اینه: اما اذا کان ما علیه من نوع خاص فلا ينفع رضاه ایزن بالعدول الى غیره. میفرمان اگر بر اون شخص منوبعن یک نوع خاصی از حج واجبه، اونجا رضایت او لا ينفع، فایده نداره که این بتونه عدول کنه. مرحوم آقای خویی و تعدادی از بزرگان مثل مرحوم آقا ضیا، مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مثل مرحوم شیرازی، اینا همه، استاد عبدالهادی شیرازی، اینا همه تعلیقه اینجوری میزنن که آقا یعنی لا ينفع فی براءت ذمه المستأجر لا فی استحقاق المسمى لا فی فراق ذمه الاجیر. میگن آقا اگر یه بابایی باید حج افراد انجام بده، قرارداد بسته بر حج افراد، یعنی اون منوبعن، حالا مثلا اون مردهه، باید براش حج افراد انجام بشه، قرارداد بستن براش بر حج افراد، بعدن راضیان به این که این بره تمتع انجام بده، مرحوم سید فهمده لا ینفع رضای اونا، لا ینفع رضای مستأجر. مرحوم آقای خویی میگن آقا لا ینفع یعنی لا ینفع در فراغ ذمه منوبعن، چون اون باید تا افراد انجام نشه ذمهش فارغ نمیشه. اما اگر اونا راضی شدن، مثل این میمونه که یه بابای مرده قرار بوده برن براش یه حج افرادی نایب بگیرن، ورثه برن یه حج مثلا تمتعی نایب بگیرن، اشکال داره؟ نه، فقط ذمهش بری؟ گفت اینجوری نماز بخونیم اشکال داره؟ گفت نه، فقط باطله. اینجوری ذمه اون منوبعن بری نمیشه. اما اگه اینا رفتن به یک کسی گفتن آقا تو بیا برو حج تمتع انجام بده، اینقدر بد میدیم، بعد اونم رفت حج تمتع انجام داد، اون نایبه تکلیفی داره الان؟ نه، قراردادش تمتع بوده، پولشو باید بگیره یا نه؟ بله، به تعهداتش عمل کرده. برای همین مرحوم آقای خویی، مرحوم آقا ضیا، مرحوم آقای گلپایگانی، همه اینا میگن، میگن آقا این که لا ینفع رضاه، لا ینفع در چی؟ در براءت ذمه منوبعن، والا لا ینفع، نه به این معنی که اصلا به درد نمیخوره. چرا؟ ینفع وقتی اون بابا راضیه، این میتونه بره تمتع انجام بده، اجرت المصبر هم باید بهش بدن، برخلاف اماما. امام یه جور دیگه میفهمه مسئله رو. برای همین امام در ادامه مسئله فرمود اگر اون بابا راضی بود و این عدول کرد، اجرت المصما تعلق نمیگیره، اجرت المثل تعلق میگیره. امام اینجوری فرمود دیگه، فرمود لو عدل مع الاذن یستحق الاجرت المصمات فی صورت الاولا. صورت اولا یعنی اونجایی که تعین نداره. و اجرت مثل عملهی فی ثانیه، یعنی اونجایی که تعین داره. ان کان العدول به امرهی، حالا امام نگفته رضا، فرموده اذن، امر، گفته اگر به امر مستأجر این بابا عدول کرد، باز اجرت المصما تعلق نمیگیره، اجرت المثل تعلق میگیره، چون قرارداد بر افراد بوده نه بر تمتع. می دقت کنید آیون که دارن مسئله رو بررسی میکنن با ذهنیت هایی که از قبل دارن نسبت به مسائل قبلی دارن بحث میکنن. اگر با اون ذهنیت ها بحث کنیم، به نظر من فرمایش امام اینجا درست نیست. همون فرمایش های خویی و فرمایش های گلپایگانی و فرمایش آغازی ها و اینا درسته. یعنی اگر این بابا برش تعین هم داره یک تکلیفی، مثلا افراد، وقتی خودش میگه تو برو تمتع انجام بده، مستاجرم رفت، اجیرم رفت انجام داد، نه اجیر تکلیفی داره و نه استحقاق غیر اجرت مصما رو داره، باید اجرت المصما رو بهش بده، خودش گفته تبدیل کرده قرار داد و تعهدات رو تبدیل کرده. برابری فرمایش های خویی، فرمایش آزیا، فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی، اینا همه درسته. این فرمایش امام درست نیست، اجرت المثل نمیشه، اجرت المصما میشه. فقط اشکال ما اینه، ببینید مبنای آقایون اینه که وقتی اجاره تحقق پیدا کرد، ذمه منوعاً بر این نمی شود. ذمه منوعاً وقتی بر این میشه که عمل تحقق پیدا کنه. مالا ما میگیم آقا ذمه منوعاً به این بر این می شود که قراردادی بسته بشود متناسب با وظیفه منوعاً. بنابراین به محض اینکه قرارداد بسته بشه، ذمه منوعاً بر این میشه. اما قبلا گفتیم اگر این قرارداد به هم بخوره، منفسخ بشه، باز دوباره تکلیف اونا برمیگرده. اگر اینا برن بر یه چیز دیگه قرارداد ببندن چی؟ ذمه‌اش بری میشه؟ نمیشه.
حالا با همین که اگر قرارداد به هم بخوره بار
نه
منو هم
بری
نمیشه.
خب
معناش اینه که تا عمل رو انجام
ندادن
مش نه
نه
چطور معناش اینه؟ عمل رو انجام ندادن
مگه قرارداد به معنای بل عمل انجام دادنه؟ نه ببینید این معنای جمله
وقتی که قرارداد بر اساس مثلا مقتضای خودش صورت نگیره.
یه دقیقه گوش بدی یا ببین، چون دیر شده عرض میکنم. مرحوم نراقی فرمود، مرحوم صاحب حدایق فرمودن، ما هم قبول کردیم که وظیفه اون بابایی که اجیر میگیره، حالا ورثه در جایی که میت منوبهن یا خود شخص در جایی که زنده است، وظیفش اجیر گرفتنه، اینو باید انجام بده. اما وظیفش اجیر گرفتنه، نه اینکه همین اجیر رو بگیره بعد قرارداد رو فسخ کنه بگه خب ما وظیفمون این بود دیگه، اینجوری نه، یعنی قرارداد منعقد بشه و اون قرارداد باقی بمونه، نه اینکه قرارداد به هم بخوره. این قرارداد به هم بخوره، خب تکلیف نائب از بین میره، بیفته وظیفه بیفته بر عهده نائب. خب یه وقت قرارداد به هم میخوره منفسخ میشه، یه وقت ما میریم قرارداد رو عوض میکنیم، مثل این میمونه از اول اصلا بر این عمل قرارداد نبستیم. ما که میریم بعد از اینکه قرارداد بستیم بر افراد تبدیلش میکنیم به تمتع، معناش اینه که مثل اینکه از اول رفتیم قرارداد بستیم بر تمتع. خب این ذمهش بری نشده، اون به واره ذمه منوبعاً مشغوله، چون فرض اینه که او بدون افراد ذمهش بری نمیشده. ما باید بریم اون چی که تکلیف اوست، تکلیف ما اینه که بریم اون چرا که تکلیف اوست براش نایب بگیریم، نه اینکه اون عملو انجام بشه. ولی باید اون رو قرار نهی که تکلیف ما اینه بریم یه اجیر بگیریم خونمون رو رنگ بزنه، چه ربطی داره این مقدار؟ که ما نمیگیم که دیگه اصلا کاری نداریم که چه قرارداد اجاره ای هست، این که نیست. اجاره بر همون چیزی که از او فوت شده باید باشه، اون چیزی که از او فوت شده حج افراد بوده باید قرارداد بر او باشه. بنابراین تو این قسمتش ما با آیون تا اینجاش طبق قواعد موافقیم که اگر کسی تعین داشت تکلیفی برش، قرارداد رو ببنده بر غیر اون، یا قرارداد رو ببنده بر اون چی که مورد تکلیف بعدن قرارداد رو منفسخ کنه، یا قرارداد رو ببنده بر اون چی که مورد تکلیف بعدن تبدیل کنه، در هیچ یک از این صور ذمه منوبعن بری نمیشه. بنابراین ما این قسمت با آقایون موافقیم، اما اینا طبق قواعد. آیا این روایت خلاف این قاعده رو نمیگه؟ نمیخواد این روایت بگه آقا منوبعن وقتی که اینا قرارداد رو درست بستن وظیفه‌شون رو انجام دادن، حالا این آدم بره تبدیلش بکنه دیگه به اونا ربطی نداره. البته این خلاف کرده ها، ولی به اونا ربطی نداره. این روایت اینو میخواد بگه یا نه؟ میخواد بگه که همونی که آقای خویی فرمود، در فرضی که اونا راضی باشن برای این جایزه که چنین کاری بکنه، که اگر این طوری باشه ذمه او فارق نمیشه اگر تعین داشته باشه برش. اینو باز روش دقت کنید، ببینید ظاهر روایت، حالا من بگم شما باز روش فکر کنید، ظاهر اولیه روایت همینی که آقای خویی میگه، چون اون طرف سوال میکنه جایز است بر او که اینو تبدیل کنه، حضرت میفهمه نعم، در حالی که اگر اینجوری که فیجوز له ان یتمتع بالعمره الى الحج، حضرت میفهمه نعم، در حالی که اینجوری که اول گفتیم باید بگیم لا یجوز و ان کان مجزیا، چون ظاهرش اینه دیگه که یجوز یجوز تکلیفی رو داره میگه، نه یجوز یجوز وضعی رو داره میگه. ظاهر اولیه یجوز و لهو للنائم، همطوری که از ابتدا گفتیم، جواز تکلیفیه نه جواز وضعی برای منوبعن. اینو دقت کنید بازم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.